ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه هفتم فروردین ماه برابر با 27 مارس. سلام بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه خواهم بود و همراه شما با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در سرتاسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بپردازیم به آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین، شب خوش شنوندگان گرامی. روز پنجشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی قطعنامه‌ای درباره تمامیت ارضی اوکراین و غیر قانونی خواندن الحاق کریمه به روسیه تشکیل جلسه داد. این قطعنامه با 100 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 58 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه الزام‌آور نیست. آندری دشتسیا وزیر خارجه موقت اوکراین در این جلسه گفت الحاق کریمه به روسیه توافق‌های امنیت بین‌المللی را به شدت تحت شعاع قرار داده است. او با ترغیب مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب این قطعنامه گفت این یک ماه هزینه‌های زیادی را بر اوکراین تحمیل کرده است. پس از وزیر خارجه اوکراین ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل این قطعنامه را تهاجمی خواند و گفت روسیه نمی‌تواند به درخواست مردم کریمه برای به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشتشان بی تفاوت باشد. توماس مایر هارتنینگ نماینده اتحادیه اروپا نیز در این جلسه استفاده از زور برای تغییر مرزها و اقدامات روسیه را که نقض منشور سازمان ملل متحد خواند محکوم کرد. نخست وزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو روز پنجشنبه اعلام کرد که در انتخابات آتی ریاست جمهوری اوکراین که قرار است در روز 4 خرداد برگزار شود نامزد خواهد شد. یولیا تیموشنکوی 53 ساله تصمیم خود را در یک کنفرانس خبری در کیف اعلام کرد. او که اصلی ترین رقیب ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین بود که بعد از تغییر دولت در این کشور و پس از حدود 3 سال از زندان آزاد شد. او در سال 2011 میلادی به اتهام سوء استفاده از قدرت به تحمل 7 سال زندان محکوم شده بود. هواداران تیموشنکو و کشورهای غربی این اتهام را سیاسی خواندند. یولیا تیموشنکو 2 دوره نخست وزیر اوکراین بود و در سال 2010 در انتخابات ریاست جمهوری در رقابتی نزدیک با ویکتور یانوکوویچ شکست خورد. حسن روحانی پس از بازگشت از افغانستان در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری پاکستان در دیداری در افغانستان تأکید کرده است که کشورش تمام تلاش خود را برای رهایی مرزبانان ایرانی انجام خواهد داد. به گزارش ایسنا رئیس جمهوری ایران همچنین به نقل از همتای پاکستانی خود گفته است که این همسایه شرقی ایران برای تقویت مرزها و مبارزه با تروریسم نیز برنامه‌هایی دارد. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به خبر قتل یکی از مرزبانان روبوده شده ایرانی عمیقاً ابراز تأسف کرده بود، اما انتقال و حضور مرزبانان گروگان گرفته شده ایرانی در داخل خاک این کشور را تایید نکرد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از او خواست برای آزادی گروگان‌های ایرانی در پاکستان و یمن تلاش کند. وی با ابراز تأسف نسبت به قتل یکی از مرزبانان ایرانی توسط گروه جیش العدل این اقدام را تروریستی خوانده و از جامعه جهانی خواسته است در زمینه مبارزه با تروریسم اقدامات قاطعانه انجام دهند. نوشین.
با سپاس از همکارم رضا جمالی. اما بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده صدور تجهیزات و تکنولوژی با کاربرد دوگانه به روسیه را ممنوع کرده. گزارشی در این زمینه تهیه کردیم که خواهید شنید. هنوز چند روزی از آغاز سال 1393 نگذشته که پای اعداد و ارقام در بخش اقتصاد به رسانه ها باز شده. اهداف اقتصادی دولت در سال جاری را در گزارشی ارزیابی کرده‌ایم.
دسترسی به نرخ تورم 25% برای پایان سال 1393 غیر ممکن نخواهد بود.
سازمان عفو بین الملل نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع 2 زندانی عرب خوزستانی ابراز نگرانی کرده.
دلیل نگرانی برای ما این بود که در ماه‌های گذشته و حتی در سال گذشته ما شاهد اعدام‌های مخفیانه بودیم در خوزستان.
و برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین مرحله سفر اروپایی خود با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیدار کرد، همزمان در آمریکا وزارت بازرگانی این کشور صدور تجهیزات و تکنولوژی با کاربرد دوگانه به روسیه را ممنوع اعلام کرد. جزئیات بیشتر از همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن.
در واشنگتن محافل سیاسی و مطبوعاتی سفر یک هفته‌ای رئیس جمهوری آمریکا به اروپا و خاورمیانه را یکی از سنگین‌ترین برنامه‌های دیپلماتیک او عنوان داده‌اند و در بررسی این سفر مسائل مربوط به اوکراین و مقابله با آنچه که زیر پا نهادن قوانین و اصول بین‌المللی از سوی روسیه نامیده شده در صدر قرار دارد و همچنان مورد گفتگوست. با این حال در آستانه ورود آقای اوباما و همراهانش به عربستان، گفتگوهای او با ملک عبدالله پادشاه سعودی نیز بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با پاپ فرانسیس دیدار و گفتگو کرد. اقامت در ایتالیا آخرین بخش سفر اروپایی رئیس جمهوری آمریکاست، ولی آخرین بخش سفر خارجی او عربستان سعودی است که تیان به گزارش رسانه‌های آمریکایی با ملک عبدالله بر سر اختلاف نظرهایی که در سیاست خاورمیانه‌ای بین دو دولت به وجود آمده گفتگو خواهد شد. در این میان روز پنجشنبه در واشنگتن وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که صدور تکنولوژی و تجهیزات حساس با کاربرد دوگانه به روسیه منع شده است. بخش صنعت و امنیت وزارت بازرگانی که مسئول نظارت بر صدور این گونه فناوری‌ها به ویژه به کشورهای رقیب آمریکا است، در بیانیه کوتاهی در وبسایت این وزارتخانه اعلام کرد که از اول ماه مارس جاری به عبارتی دهم اسفند ماه گذشته صدور مجوز صادرات فناوری‌های حساس به روسیه را متوقف کرده و تا اطلاع بعدی این سیاست ادامه خواهد داشت. تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا بر میزان صادرات این کشور به روسیه تأثیر چشمگیری می‌گذارد. به گفته این وزارتخانه پارسال مجوز فروش تجهیزات و تکنولوژی‌های پیشرفته به روسیه نزدیک به 1.5 میلیارد دلار بود که نسبت به سال پیش از آن 3 برابر شده بود.
بعد از این گزارش سری هم بزنیم به واکنش جامعه بین‌المللی به اختلافات میان روسیه و اوکراین بر سر شبه جزیره کریمه. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است پنج شنبه مناقشه اوکراین را مورد بررسی قرار دهد، بیش از 40 کشور علیه اقدامات روسیه در اوکراین شکایت و از پیشنهاد کیف برای تبدیل کریمه به منطقه ای غیر نظامی حمایت کردند. این در حالی است که روسیه از طرح خود برای تقویت نیروهای نظامی در کریمه خبر می‌دهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
Даніла Лубківський, معاون وزیر خارجه اوکراین، خروج نیروهای نظامی اوکراین از کریمه را نخستین گام برای غیر نظامی شدن این منطقه دانست و سازمان ملل متحد بار دیگر خواست روسیه را به خروج نیروهای مسلحش از این شبه جزیره ترغیب کند. اما در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل، روسیه گازت، روزنامه دولتی روسیه به نقل از منبع خود در وزارت دفاع این کشور نوشت که مسکو در صدد است پایگاه هوایی جدید مجهز به بمب‌افکن‌های استراتژیک مافوق صوت دوربرد در کریمه راه‌اندازی کند. روسیه همچنین مصرانه نیروهای نظامی خود در مرز با اوکراین را افزایش می‌دهد. چهارشنبه وزرای دفاع آمریکا و بریتانیا حضور سنگین نیروهای نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین را مورد بررسی قرار دادند. پیشتر وزیر دفاع روسیه به همتای آمریکاییش گفته بود مسکو برنامه برای حمله به اوکراین ندارد. یوری روبانوفسکی، تحلیلگر سیاسی در مسکو، جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین را بعید می‌داند.
Отражает не нечто связанное именно с Крымом. Это гораздо больше. Это ощущается в очень широкой
بیشک فلسفه پشت این نقل و انتقال نیروهای نظامی بسیار فراتر از کریم است. اما به نظر من این تدارکات جنگ نیست، بلکه تقویت مواضع دیپلماتیک است. پوتین در آخرین سخنرانیش بسیار واضح به این موضوع پرداخت. روسیه همچنان اوکراین را حوزه‌ای تحت نفوذ خود می‌داند و تجزیه این کشور سازگار با منافع روسیه نیست. ضمناً پوتین می‌خواهد جایگاه روسیه به عنوان قطب مهم سیاسی در جهان را تثبیت کند. به جز اهمیت ژئوپلیتیک، این مسئله برای تقویت پایه‌های حکومتش نیز لازم است. جامعه روس از بالا تا پایین می‌طلبند از حس تحقیری که در پی فروپاشی شوروی حاکم شده بود رهایی یابند.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد به تماس‌های دیپلماتیک با اوکراین ادامه خواهد داد. گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، در گفتگو با ترتاس مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه کشور را محتمل دانست. دوشنبه گذشته برای نخستین بار از اشغال و لحاق کرمه وزرای خارجه روسیه و اوکراین دیدار کردند، اما گفتگوی آنها نتیجه در بر نداشت. کیف بارها بر آمادگی خود برای گفتگو با مسکو تاکید کرده و از کشورهای غربی خواسته مسکو را برای چنین مذاکره متقاعد کنند. روسیه مدعی است در اوکراین دولت مشروع وجود ندارد که بتوان با آن وارد مذاکره شد. سرگی استانکو، تحلیلگر سیاسی در مسکو، مذاکره را یگانه راه حل مناقشه اوکراین میداند.
Полагаю, что переговоры могут не состояться в ближайшее время. Должна пройти какая-то адаптация к этой новой ситуации.
ممکن است این مذاکره فوراً آغاز نشود و مدتی طول بکشد طرفین درگیر واقع بینانه تر به مسئله نگاه کنند. اما تحریم و انزوا به ضرر همه است و به هر حال روسیه کشوری نیست که بتوان از راه تحریم پای میز مذاکره آوردش. البته فشار در دراز مدت برای روسیه بسیار مضر است و جلوگیری از این سناریو اهمیت فراوان دارد.
غرب الحاق کرمه به روسیه را به شدت محکوم کرده و از مسکو خواسته است به دخالت در اوکراین پایان دهد. رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با سران اتحادیه اروپا در بروکسل از همگرایی کشورهای غربی در مقابل روسیه استقبال کرد و نسبت به تحریم‌های جدید و انزوای سیاسی بیشتر روسیه هشدار داد. در واکنش معاون نخست وزیر روسیه گفت دولت تهدیدهای ناشی از تحریم را پیش بینی کرده بود و آماده مقابله با آن است. از سوی دیگر وزیر اقتصاد روسیه ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های غرب به فهرست‌های سیاه محدود شود و اقتصاد کشور مورد هدف قرار ندهد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
از تاریخ یکشنبه دهم فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
هنوز چرخ‌های اقتصاد ایران در سال جدید به گردش در نیامده، اما فعالان و صاحب نظران اقتصادی به دقت گزارش‌های منتشر شده از آمار و ارقام اقتصادی را دنبال می‌کنند. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت در سال 93 پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران بوده و اعداد و ارقامی از کارنامه اقتصاد ایران در سال گذشته ارائه کرده. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
هنوز کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال 92 تمام و کمال منتشر نشده تا بتوان درباره اعداد و ارقام به دست آمده در این سال برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران قضاوت کرد. اما بر اساس سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری دولت 11 در پیام نوروزیش و به استناد عدد و رقم هایی که آقای روحانی در این پیام از برخی شاخص های کلان اقتصاد ایران ارائه کرد، می توان نشانه های از اوضاع اقتصاد در سال 93 را ردگیری کرد.
دولت توانست سرعت تورم را مهار کند. از مهر ماه تا پایان بهمن در هر ماهی که ما ملاحظه می کنیم رشد تورم از متوسط 1% کمتر بوده و در بهمن امسال رشد تورم از 0.5% هم کمتر بوده، یعنی 0.4%. اگر بخواهیم با بهمن سال گذشته مقایسه کنیم، تورم بهمن پارسال نسبت به امسال 13 برابر بوده و امسال به 1/13 کاهش پیدا کرد. ما همچنان در سال آینده اقدامات مجدانه‌ای برای کاهش رشد تورم برخواهیم داشت. همچنین سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود.
اما اینها که رئیس دولت 11 گفته، آنطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد کابینه‌اش میگوید، به سادگی به دست نیامده است. علی طیب نیا در حاشیه نخستین جلسه هیئت دولت در سال جدید توضیح داده که در ابتدای در دست گرفتن سکان دولت، آنها بر اساس داده‌های نیمه نخست سال حتی فکر نمی‌کردند که منابع درآمدی دولت پاسخگوی هزینه‌های جاری باشد. اما آنطور که آقای طیب نیا گفته، در پایان سال 92 درآمدهای دولت به حدود 150 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که توانسته نیاز 130 هزار میلیارد تومانی هزینه‌های جاری را پوشش دهد. آقای طیب نیا تاکید کرده که دولت در سال 92 در نهایت توانسته سال را بدون کسری بودجه به پایان برساند که این خبر خوبی برای صاحب نظران اقتصادی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، یکی از عوامل افزایش تورم در ایران را کسری بودجه دولت عنوان کرده و بر این باور است که بدون کسری بودجه دولت می تواند در امر کنترل نرخ تورم موفق عمل کند.
دسترسی به نرخ تورم 25% که هدف آقای طیب نیا و دولت روحانی است برای پایان سال 1393 غیر ممکن نخواهد بود. منتها متغیرهای دیگری هست که می تواند مقابله با تورم رو دشوار بکنه، از جمله و مهمتر از همه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه هاست و همینطور مسئله دیگم این هست که ما از بودجه 1393 و خصوص کسری بودجه 1393 یک مقداری ترس داریم.
به گفته آقای طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت 11، تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته به 92% بالغ شده که عملکرد مناسبی در تحقق درآمدهای مالیاتی به شمار می آید. یکی دیگر از نگرانی‌های دولت مردان دولت 11 در زمان در دست گرفتن کنترل دولت، تعطیلی پروژه‌های عمرانی و رکود در این بخش بود. حال آنطور که آقای طیب نیا گفته، دولت توانسته بیش از 71% از هزینه‌های مصوب عمرانی را در قانون بودجه سال گذشته به این پروژه‌ها تخصیص دهد. رقم تخصیص 71% بودجه‌های عمرانی در 5 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بر اساس گفته‌های آقای طیب نیا، بیش از 22 هزار میلیارد تومان بودجه به پروژه‌های عمرانی در سال 92 اختصاص یافت. وزیر اقتصاد ایران همچنین درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که بسیاری در انتظار چگونگی اجرای آن در سال جدید هستند گفته:
الان در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعاً درآمدهای بالا دارن و نیازی به دریافت نقدی ندارن ثبت نام بکنن، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه.
در قانون بودجه سال آینده برای کسانی که نیازی به یارانه ها ندارند اما برای گرفتن آن ثبت نام کرده و این یارانه ها را دریافت کرده اند، جریمه در نظر گرفته شده است. به گفته علی طیب نیا، مسئولیت شناسایی یارانه بگیران و ثبت نام مشمولان گرفتن یارانه به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپرده شده است. سکاندار اقتصاد ایران در پاسخ به نگرانی‌های موجود درباره میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جدید تأکید کرده است که شیب این افزایش ملایم خواهد بود تا رشد قیمت سوخت و حامل‌های انرژی بر به گفته او دستاوردهای مثبت دولت در کنترل نرخ تورم تأثیر منفی نداشته باشد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. انتقالی دو زندانی عرب خوزستانی محکوم به اعدام از زندان فجر شهر دسفول به محلی نامعلوم موجب نگرانی سازمان عفو بین الملل شده است. این نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه ای از خطر اعدام قریب الوقوع علی چبیشات و خالد موسوی ابراز نگرانی کرده. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای از احتمال اعدام قریب الوقوع دو زندانی عرب خوزستانی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد از انتقال علی چبیشات و خالد موسوی از زندان فجر شهر دسفول به محلی نامعلوم توسط ماموران وزارت اطلاعات خبر داده و میگوید که انتقال آنها نگرانی درباره اعدام این دو نفر را افزایش داده است. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل درباره علت نگرانی این نهاد به رادیو فردا چنین میگوید:
دلیل نگرانی برای ما این بود که در ماه‌های گذشته و حتی در سال گذشته ما شاهد اعدام‌های مخفیانه بودیم در خوزستان. برای مثال در ژانویه همین امسال هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد، دو معلم و دو جوان عرب اهوازی، به طور مخفیانه اعدام شدند. خانواده ها و وکلا از قبل خبر نشده بودند و حتی بعد از اجرای حکم اعدام مقامات جنازه ها رو به خانواده ها برنگردوندند.
خالد موسوی، علی چبیشات و یک عرب خوزستانی دیگر به نام سلمان چایانی روز 20 آبان ماه سال 1391 در شهر شوش دستگیر و سوی دادگاه انقلاب شهر اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه به اعدام محکوم شدند. این سه به انفجار خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی روستای محل اقامت خود متهم و محکوم شناخته شدند. سلیمان چایانی به همین اتهام به 35 سال زندان محکوم شده است. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، احکام علی چبیشات و خالد موسوی در شهریور ماه 1392 از سوی قاضی محمد باقر موسوی در شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز صادر شده است، در حالی که بر اساس ماده 236 آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران محکومان به اعدام 20 روز برای درخواست تجدید نظر در حکم خود فرصت دارند، اما مرکز اسناد حقوق بشر میگوید در خصوص این دو زندانی مدت زمان 20 روزه بدون ثبت هیچ درخواستی طی شده و در نهایت حکم بدوی شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز قطعی اعلام شده است. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل میگوید
در مرحله اولیه در واقع حق استفاده از وکیل رو نداشتن، یعنی در اون چند ماه اول بعد از بازداشتشون اجازه نداشتن که خانواده رو ببینن یا اینکه با وکیل صحبت بکنن، که یکی از موارد نقض حقوق بشر هست به این دلیل که عدم دسترسی به وکیل شرایطی رو ایجاد میکنه که توی اون شکنجه و بدرفتاری بیشتر اتفاق میفته. بنابراین حق استفاده از وکالت در این پرونده دیده نشده تا به حال.
نگرانی عفو بین الملل درباره اعدام قریب الوقوع علی چبیشات و خالد موسوی همزمان با گزارش این سازمان درباره تأثیر میزان اجرای احکام اعدام در ایران بر بالا رفتن نرخ این مجازات در جهان بیان شده است. بنابر آمار رسمی ارائه شده در سال 2013 میلادی، ایران با 369 اعدام و عراق با 169 اعدام پس از چین بالاترین میزان اجرای مجازات اعدام در جهان را داشتند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
امروز پنجشنبه هفتم فروردین ماه مراسم جشن جهانی نوروز در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در این مراسم به کابل رفته، در سخنرانی خود از کشورهای منطقه خواست با یک اتحاد جامع زمینه توسعه و پیشرفت ملت‌های خود را فراهم کنند. او همچنین با رؤسای جمهور پاکستان و تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
مراسم جهانی جشن نوروز در افغانستان با حضور رؤسای جمهوری 8 کشور آسیای میانه و هیئت‌های همراه آنها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این مراسم در سخنرانی خود جشن نوروز را فرصت مناسبی برای گفتگو درباره گسترش همکاری‌های منطقه‌ای توصیف کرد. جمشید حبیب‌زاده گزارشگر رادیو آزادی در کابل درباره این مراسم به رادیو فردا میگوید:
چاشت امروز سخنرانی های از طرف حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران، ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان و همچنان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، سخنرانی های از طرف اینا مطرح شد درباره اهمیت نوروز و اشتراک کشورهای حوزه جشن نوروز. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفتند که
اکنون ما به عنوان سران دولت هایی که بر سر سفره نوروز نشسته ایم باید به سنت ملت های خود و فرهنگ ایشان اقتدا کنیم، یعنی اول به سنت ملت های خود که در نوروز از خانه غبار روبی می کنند از دولت های خود نیز غبار روبی کنیم، غبار قهر و کینه و کدورت را بزداییم، پایه‌های آشتی و همزیستی و همدلی را تقویت کنیم و درخت دوستی را بنشانیم.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی همچنان گفتند که راه جز اعتدال این کشورها ندارند، بیشتر شرشان بین افغانستان و ایران بود و گفتند که باید همکاری منطقوی گسترش داده شود و همچنان ابراز امیدواری کردند که انتخابات افغانستان که پیش رو است هم به درستی انجام شود.
امروز ندای اعتدال گرایی که دعوت به صلح و عدالت نیز هست مورد اقبال جهانی قرار گرفته است. تصویب قاطع قطعنامه ویو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مقابله جهانی با خشونت و افراطی‌گری را در دستور کار جامعه جهانی قرار داد نشان روشن این رویکرد جهانی است و مایلم همینجا از همه ملت‌ها و دولت‌های منطقه نوروز دعوت کنم که در تهیه و تدوین برنامه عمل برای این قطعنامه پیشگام شوند و به نام نوروز اعتدال و مقابله با افراطی‌گری را ایدانه مردمان خود قرار دهند.
جشن نوروز که از سال 1388 از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، اولین بار در سال 1389 و سال بعد 1390 در تهران، سال 1391 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در سال 1392 در ترکمنستان و امسال برای اولین بار در کابل برگزار می شود. جمشید حبیب‌زاده گزارشگر رادیو آزادی درباره اهداف این جشن می گوید:
هدفشان این است که همه کشورهای حوزه نوروز گرد هم جمع شوند و تا باشه که با مشکلاتی که همین کشورها با او روبرو هستند یک راه حل برش پیدا شود و همچنان همکاری ها و روابط بین کشورهای حوزه نوروز گسترش بیابد.
کمیته برگزاری جشن نوروز در کابل پیش از این اعلام کرده بود که این مراسم در قصر تپه پغمان که از مدت ها پیش در حال بازسازی بود برگزار می شود، اما در اوائل ماه گذشته این کمیته اعلام کرد که مراسم در ارگ ریاست جمهوری در کابل برگزار خواهد شد. جمشید حبیب‌زاده درباره علت این تغییر مکان به رادیو فردا میگوید:
قسمی که مسئولان برگزاری یعنی جشن نوروز به ما گفتن به علت اینکه تپه که شما اشاره کردین کارش مکمل نشده بوده، به اون دلیل نتونستن این جشن به اونجا برگزار بکنن و ازش تجلیل بکنن. اما یک تعداد از کارشناسا و مردم میگن که ممکن تهدیدات امنیتی هم از دلایلی باشه که این جشن در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد.
قرار است به گزارش خبرگزاری ایرنا در حاشیه مراسم جشن نوروز در کابل، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جلسه مشترک با رؤسای جمهوری افغانستان و تاجیکستان داشته باشد.
گزارش شیرین فامیلی را میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید با برنامه‌های متنوع. باز هم باز می‌گردیم با مجله نیمه شب.